وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، ما را از شهدا و مستشهدین رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آیات فراوانی از قرآن ناظر به واقعی است که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد که طبیعتاً منجر شد به شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. یکی از این آیات مبارکات که شاید گویاترین آیه هست، این آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت است که سخن از یک سنت تاریخی و یکی از سنن الهی درش هست. اون آیه شریف این هست که بسم الله الرحمن الرحیم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدای متعال می فرماید که مردم یک محاسبه خطایی دارند و اون محاسبه این است که اگر کسی ادعای ایمان کرد رها می شود، او رو به عنوان مؤمن قبول می کنند و او رو در وادی مؤمنین راه می دن و می تواند به مقامات مؤمنین برسه. همینقدر که ادعای ایمان کرد کار تمامه. می دونید نسبت به اسلام، اسلام ظاهری همینطوری است که کسانی که ادعای اسلام می کنن شهادتین می گن، اگر خلاف او حرفی نزنن، تصریح نکنن بر خلاف اسلام، اسلامشون ازشون قبول میشه. احکام ظاهری اسلام رو هم دارن، مسلمان به حساب میان، پاک هستند، از مسلمان ارث میبرند، میتوانن با مسلمان ازدواج کنن، مسلمان میتونه با اونها ازدواج کنه. اسلام اینطوری است. ولی ادعای ایمان اینجوری نیست که اگر کسی ادعای ایمان کرد او رو در وادی ایمان راه بدن و سیر در مدارج مؤمنین داشته باشه. قرآن میفهمد این محاسبه محاسبه درستی نیست. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، همینقدر که بگن ما ایمان آوردیم رها میشن. ولقد فتن الذین من قبلهم، سنت ما اینه، ما پیشینیان رو مورد امتحان قرار دادیم، کوره های گرم امتحان رو به پا کردیم و اینها رو تو این کوره های امتحان بردیم، صادقین و غیر صادقین از هم جدا شدن. این کار رو ما در امت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم انجام میدیم. در این امتم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، باید اونهایی که در ادعای این که ما مؤمنیم، ما خدا رو قبول داریم، ما رسول خدا رو قبول داریم صادقن، با اونهایی که کاذبن صفشون جدا بشه. یه بستی در باب تسلیم شبهای گذشته داشتیم، اونایی که حقیقتاً تسلیمن، اطمینان به خدا دارن، اطمینان به امامشون دارن، که حضرت فرمودن تسلیم یعنی اخبات، یعنی اعتماد و آرامش، اعتماد به امام داشته باشه انسان، اعتماد به خدای متعال داشته باشه، در کنار حرف او آرام باشه. این اعتماد و اطمینان اگر در انسان حاصل شد این صادقه. ما او رو در درون کوره ها قرار میدیم، صفها از هم جدا میشه. و البته تو همین جدا شدن از صفها از هم، هم مؤمنین ناب و خالص میشن و هم منافقین و کفار در اون طرف، اونها هم لیمیز الله الخبیث من الطیب فیجعل بعضه على بعض فیرکمه فیجعله فی جهنم، حق و باطل سوا میشن، خبیث ها و ناپاک ها با هم جمع میشن، همه وارد وادی جهنم میشن. این اختلاطی که در عالم هست بین مؤمنین و کفار و منافقین، که تا ما تو عالم دنیا هستیم این هست، با هم زندگی میکنن، توی جامعه زندگی میکنن، گاهی توی یه صف جماعت کنار هم مینشینن، یکی مؤمنه یکی منافقه، هر دو هم حتی شاید احکام ظاهری اسلام رو هم دارن. این که ما تو این عالم با هم آمیخته شدیم و این آمیختگی حتی خیلی وقتا موجب میشود که اعمال ما به همدیگه سرایت کنه، صفات ما به همدیگه سرایت کنه. این روایت در علل الشرایع مرحوم صدوق هست دیگه، آخرین روایت این باب هست. من یه قسمتش رو تقدیم میکنم به امام صادق علیه السلام. عرض کرد یا ابن رسول الله، مؤمن محب شما، شیعه شما فلان گناه رو انجام میده؟ حضرت فرمودن نه. بعد به حضرت عرض کرد خب ما میبینیم بعضی محبین شما هستن این گناهان رو انجام میدن. حضرت یه سری رو گفتن، یه پرده ای رو بالا زدن، جزو اسرارم هست، برای مؤمنین فقط باید گفت. حضرت فرمودن که خدای متعال این دوتا گل رو اون موقعی که عرض کنم مؤمنین و کفارا گلشون رو خلق کرد، این دوتا گل رو با هم آمیخت. اثر این آمیختگی اینه که گاهی گناه اونها به اینا سرایت میکنه، گاهی خوبی های اینها به اونها سرایت میکنه. این مال اثر اختلاط در عالمه. تو این عالم اختلاط حتی گاهی صفات سرایت میکنه. در یه مؤمن شما صفت بد میبینید، مؤمن که صفت بد نداره. در یه کافر یه صفت خوب میبینید، این صفت خوب که مال کفر نیست، از کفر که صفت خوب در نمیاد. اگر کسی واقعا فاسق شد، از محیط بندگی خدا بیرون رفت، گوهر وجودش، حالا تعبیر گوهرم دقیق نیست، اصل وجودش فاسق، از دین خدا خارجه، این که صفت خوب نداره، این که عمل خوب نداره. صفات خوب مال مؤمنه، عمل خوب مال مؤمنه. البته گاهی وقتی این دوتا با هم اختلاط پیدا میکنن، صفات به هم دیگه تسری پیدا میکنه، عمل تسری پیدا میکنه. ولی واقعا عمل بد مال مؤمن نیست، عمل خوبم مال کافر نیست. حضرت اینجوری توضیح دادن. دیدید شما اگر عطر رو با لجن قاطی کنید، عطر بوی لجن میگیره، لجن هم بوی عطر میگیره، ولی واقعا بوی عطر مال عطره، بوی لجن هم مال لجنه. اگر اینا رو از هم جدا کردن، تصفیه شدند، تمام خوبی ها مال عطره، تمام بدی ها مال لجن است. اینجور نیست که واقعا عطر بوی بد بده، عطر وقت بوی بد نمیده، این مال آمیزشه، این مال اختلاطه. این که اینقدر به ما میگن مواظب باشید تبری به جویید، برای اینه که اگه تبری نجوییم ظلمت اونا ما رو هم میگیره. این که در زیارت عاشورا به ما میگن هر روز لعن کنید بنی امیه رو، شم رو، نمیدونم اون لعنایی که در زیارت عاشورا هست، برای اینکه ظلمات اونها ما رو نگیره و الا ظلمات اونها ما رو هم فرا میگیره. این عالم اختلاط گاهی اختلاط درش به حدی است که حتی ایمان هم میبینی به ظاهر به یه کسی داده میشه ولی باطنن و حقیقتن ایمان مال اون نیست. نه فقط صفات تسری پیدا میکنه، سرایت میکنه، ایمان گاهی ایمان هم میبینی به ظاهر به یه کسی داده میشه ولی واقعا اون مؤمن نیست، حقیقتن مؤمن نیست. حتی این مال عالم اختلاطه. قاطی که شدیم، اون اختلاطی که اون موقعی که ما ذرات بودیم با هم قاطی شدیم، همین آمیختگی الان تو این دنیا ما با هم اختلاط داریم. خیلی این ارتباطات و اختلاطات هم پیچیده است. این ارتباطی که برقرار شده، این اختلاطی که پیدا شده، یه وقتایی میبینی یه کسی خیال میکنه مؤمن، حقیقتا مؤمن نیست، ایمانش آریه ایست، کما این که در روایات هست. این دعای شریف رو در کافی شریف ملاحظه کردید، خدای متعال میفرماید که حضرت فرمودن این دعا رو مدام بخونید. الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از معارین قرار نده. معارین اینه که ایمانشون آری است، حقیقتا مؤمن نیست، به ظاهر مؤمنه ولی واقعا مؤمن نیست، ایمانش امانته، مال خودش نیست، مؤمن حقیقی نیست. لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از حد تقصیر بیرون نبر. تقصیر یعنی اینکه انسان توجه داشته باشه که هر چه هم بندگی کنه حق بندگی خدا متعال رو نمیتونه به جا بیاره، این میشه تقصیر. ما هیچ وقت از حد تقصیر بیرون نمیریم، هر چی هم بندگی کنیم حق بندگی خدا متعال انجام نمیشه. اگر کسی خیال کرد یه جایی حق بندگی خدا رو ادا کرده، این عجبه، این اعتماد به نفسه. این آیه شریفه وقتی نازل شد خدای متعال دستور داد اتقوا الله حق تقاته، تقوای الهی داشته باشید اونجوری که حق تقوای خداست، شایسته اوست. چون میدونید خدای متعال به تعبیر قرآن اهل التقوا و اهل المغفره است. اهل التقوا رو اینجوری معنا کردن اهل ان یتقوا منه. خدای متعال هر چه شما در مورد او پروا کنید، حتی مکروه انجام ندید، حتی ترک اولا نکنید، مواظب باشید، جا داره، شایسته است. هر چی شما در مورد خدای متعال مراعات کنید تقوا رو، حق ان یتقوا منه. خدای متعال اینجوری است، جا دارد که انسان تقوای الهی رو در قله تقوا رعایت کنه. خیلی ها هستن ما برشون حساب و کتاب باز میکنیم، شایسته حساب و کتاب نیستن، ولی خدای متعال اینجوری است، حق ان یتقوا منه، جا داره که انسان تقوای الهی رو مراعات کنه تا نهایت. و البته خدای متعال با این که اهل تقوا هست، اهل مغفرت هم هست، جا داره آدم حدودش رو رعایت کنه. ولی همین خدایی که اهل تقوا هست، اگر یه جایی هم خلاف کردی اهل المغفره هم هست، رحمت شامل حال آدم میشه. این آیه که نازل شد آمدن محضر حضرت که آقا این از عهده ما بر نمیاد، ما کی میتونیم حق تقوای الهی رو رعایت کنیم؟ همین طور هم هست، چون در روایت دیدید حق و تقوا رو وقتی معنا میکنه حق تقاطعی فرمود سه تا خصوصیت درش هست. فرمود طاعتی که درش معصیت نیست، شکری که درش کفران نیست، ذکری که درش غفلت نیست، این میشه حق تقوا. همه زندگی انسان بشه ذکر، همه زندگی انسان بشه طاعت، همه زندگی انسان بشه شکر، این از عهده کسی در نمیاد جز معصوم. لذا داره این آیه نازل شد اتقوا الله ما استطعتم، شما هر چی میتونید تقوا را رعایت کنید. حالا این روایت موضوع بحث من نبود، عرض من بود که گاهی ما ایمانمون هم خدای نکرده میتونه ایمان آریه‌ای باشه، این مال عالم اختلاط. ما تو این عالم که میایم کافر و مؤمن و منافق با هم مخلوطن، آمیختن، ولی نمیشه که همیشه اینجوری بمونن، که نمیشه که همیشه عالم ما آمیخته باشه. خدای متعال اون رو از هم جدا میکنه، تفکیک میکنه و نمیشه هم که تفکیک نشن. برای اینکه این تفکیک هم اتفاق بیفته خیلی امتحان ها سخت میشه. درجات مؤمنین همینجا شکل میگیرن، مؤمنین از منافقین همینجا جدا میشن. امتحان های سخت چه برای فرد چه برای جامعه وقتی پیش میاد برای همین جدا شدن هاست. مؤمن باید خالص بشه، در درونش ناخالصی نمونه. این ناخالصی ها تو بهشت راه نداره، با اینکه بهشت درجات داره اما تو بهشت صفت رذیله نیست. این ناخالصی ها باید پاک بشن. حتی اگر یه جایی یه بخشی از این ناخالصی هنوز مونده، قبل از ورود به بهشت در روایت دیدید نهریست در مدخل بهشت، همه درب بهشت، مؤمنین شستشو میشن. اگر مثلا حسد داشته باشن حسدشون پاک میشه. تو بهشت که نمیشه حسد راه پیدا کنه. پس ببینید کاملا اینا باید از هم جدا بشن. یه جایی جدا میشن تو عالم آخرت، ناپاک ها با هم جمع میشن داخل جهنم، پاک ها هم خالص میشن داخل بهشت. دیگه اونجا دست ناپاک ها به پاک ها نمیرسه، هیچ ارتباطی، هیچ مساسی، هیچ تماسی بینشون نیست، تماسشون قطع میشه. دیگه شیطان به هیچ وجه با همه قدرتی که داره کمترین وسوسه‌ای در بهشت نمیتونه انجام بده. اینجا اینجوری نیست، اینجا در ما وسوسه میکنه. در روایت داره شیطان در درون ما وسوسه میکنه، نفوذ داره، مثل خون که در رگ و اندام ما جاریه. این مال عالم امتحانه. پس بنابراین یه اختلاطی تو عالم حاصل شده. این اختلاط هم خیلی پیچیده است. عرض کردم یه موقع صفته، یه موقع عمله. میبینیم مؤمن یه گناهی میکنه، در واقع مؤمن که گناه نمیکنه، که از ایمان که گناه بر نمیخیزه. فاسق اون کسی که از محیط ولایت خدا بیرون رفته، از محیط بندگی بیرون رفته، او گناه میکنه، راحت هم گناه. مؤمن که نمیتونه گناه کنه. این که در زیارت جامع کبیره هست، ولایت ما کفاره گناه ماست. یه نکتهش همینه دیگه. گفتن بزرگان، گفتن یه نکته این که ولایت کفاره گناه همینه. چون آدمی که ایمان داره، آدمی که ولایت داره، واقعا گناه نمیکنه. گناهی که ازش سر میزنه لغزشه، به تعبیر روایات لممه، چون مؤمنه. مؤمن که دوست نداره گناهو. بعد حضرت فرمودن در روایات هست که مؤمن وقتی گناه میکنه از گناه خودش هم بدش میاد، نه فقط از گناه دیگران. بله گناه دیگران رو که آدم بدش میاد، از گناه خودش هم بدش میاد. یکی از علائمی که در روایات ذکر شده برای این که ایمان انسان آریه ای نباشد اینه. آدم میخواد بفهمه ایمانش آریه است یا نه، در روایات داره ببینید اگر از گناه بدتون میاد ایمانتون آریه ای نیست، ولی اگر از گناه خودتون بدتون نمیاد مؤمن حقیقی نیست. آدمی که شامش سالمه از بوی بد بدش میاد دیگه، خودش هم شستشو نکنه بوی عرق بگیره خوشش نمیاد. این طوریه که از بوی عرق خودش لذت میبره. فرمود علامت ایمان حقیقی، علامت این که ایمان آریه ای نیست، این است که انسان از گناه خودش هم بدش میاد. مؤمن اینجوریه. اگر ولایت امیرالمومنین در قلب انسان بود، علامت این ایمان، اثر این ایمان، این آدم از گناه خودش بدش میاد. اگر یه موقع بلغزه میلش به گناه نیست و همین ندامت، نفرت از گناه یه نوع توبه است، کفاره گناه، رنج میبره از گناه خودش. اینطور نیست مؤمن از عمق وجودش هیچ وقت از گناه لذت ببره. لذا روایات داره اگر کسی لاابالی شد، از عمق وجودش نسبت به گناه بی مبالاته، این دیگه مؤمن نیست. مؤمن هیچ وقت لاابالی نیست. پس عنایت بکنید این اختلاطی که تو این دنیا پیدا شده، آمیختگی که در این دنیا پیدا شده، مؤمن و کافر، مؤمن و منافق، تو این عالم امتحان قاطی شدن. این اختلاط هم بزرگان فرمودن برای امتحانه. مؤمنین بعد به کفار امتحان بشن، به منافقین بعد امتحان بشن، اونا هم بعد به مؤمن امتحان بشن. هم اونا امتحان میشن، هم مؤمن امتحان میشه. اینکه چرا خدای متعال از اول عالم ما رو جدا نکرد، اینکه در بهشت جدا میکنه، جهنمی ها جدا میشن، بهشتی ها جدا میشن، دیگه جهنمی ها دستشون به بهشتی ها نمیرسه، نمیتونن بهشتی ها رو آلوده کنن. تو دنیا اینجوری نیست، تو دنیا میتونن فتنه بپا کنن، فتنشون پر مؤمن هم میگیره. این آیه شریفه رو ملاحظه کردید در سوره مبارکه تحریم، وقتی داستان توطئه اون دوتا همسر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از درون خانه پیغمبر خدا بیان میکنه که یه توطئه بزرگی بود، که قرآن وقتی میخواد حکایت کنه اینجوری حکایت میکنه، میگه شما فتنه کردید، شما شیطنت کردید، ان تتوبا الالله فقط سقط قلوب بکن، اگه برگردید خیلی خوبه ولی بعیده، چون شما قلبتون منحرف شده، ولی اگرم بر نگردید پشت به پشت هم بدید و انتظاهر علیه بر علیه نبی اکرم همدیگر رو کمک کنید، یک درگیری بزرگی رخ میده که تو این درگیری صف بندی ها رو ببینید، این صف جنگه، یه طرف شما هستید و قواتون، یه طرف ان الله و مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد از ذلک ظهیر، یه طرف شما هستید، یه طرف نبی اکرم خدای متعال پشتیبان اوست، جبرئیل پشتیبان اوست، صالح المؤمنین یعنی امیرالمؤمنین پشتیبان اوست و همه ملائکه پشتیبان او هستند. ببینید یه همچین جنگی را افتاده. غرضم این آیه بود، تو این دنیا این طوری است. بعد به مؤمنین خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، شما دست خودتون و اهل بیتتون رو بگیرید، یه آتشی داره به پا میشه، یه آتشی که آتش گیرونش آدما هستن، سوخت این آتش خود آدما هستن، مواظب باشید این آتش شما رو نسوزونه. قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، ملائکه غلاظ و شدادی مأمور به این آتشن، هر چه خدا بهشون فرموده عمل میکنن. این آتشی که به پا شده کی به پا کرده؟ دشمنان به پا کردن، ولی میتونه مؤمنین رو هم در بر بگیره. این آتش، آتشگیرونش هم آدما هستن. دیدید کسی که دعوت به گناه میکنه، یه مؤمنی رو وسوسه میکنه، تحریک میکنه، این در واقع آتشگیرانه جهنمه دیگه، این داره جهنم به پا میکنه، نفسش مؤمن رو آلوده میکنه. تو عالم اختلاط اینجوریه، نفس اونا به ما بخوره ممکنه آدم آلوده بشه. این که میگن اجتناب کنید از معاشرت، مال همینه، مواظب باشید تبری به جویید، جهنمی به پا میشه، اونا جهنم رو به پا میکنن ولی ممکنه ما رو هم بگیره. قرآن فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، بدی از اوناست ولی به مؤمن هم یه موقع سرایت میکنه، آتشی که اونا به پا کردن میتونه شما و اهلتون رو هم بگیره، شما حواستون رو جمع کنید. اونا اگه آتش بپا کنن طرفشون خداست، با خدا می جنگن، پیروزی شامل حالشون نمیشه، قطعا شکست میخورن. مقابل خدا و جبریل و صالح المؤمنین و ملائکه ایستادن، اون جبهه شکست میخوره ولی خطرش ممکنه شما رو بگیره. پایان اون جبهه اینه، یا جهنمی درست میشه، علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، قطعا اونا شکست میخورن ولی مواظب باشید ممکنه پر آتش شما رو هم بگیره ها. خب سوال اینه، تو این دنیا چرا خدای متعال قاطی کرده اینا رو با هم؟ میتونه همینطوری که تو آخرت سوا میکنه تو دنیا هم سوا کنه، دیگه وسوسه اونا به ما نرسه، ما گناه نکنیم، چون عالم عالم امتحانه. تو همین اختلاط هست که مؤمنین خالص‌تر میشن، رشد میکنن، تو همین اختلاط هست که اونها هم انتخاب خودشونو میکنن، به غلظت و شدت در کفر میرسن، وقتی به غلظت میرسن جهنم به پا میشه. و الا اگه اینا ما با هم قاطی نبودیم، نه مؤمن خالص میشد نه اونها، هر دو اونا میشن شر البریه، اینا میشن خیر البریه. خب حالا سوال اینه، این آمیختگی که به پا شده، مؤمن و کافر با هم قاطی شدن تو عالم امتحان، حتی گاهی صفات کفار تو مؤمنین میاد، حتی عملشون اینجا ظاهر میشه، ممکنه یه مؤمنی هم در اثر وسوسه اونا گناه کنه، اونا جهنم بپا کردن، ولی مؤمنم گرفتار میشه. این اختلاطی که بپا شده، این آمیختگی که بپا شده، این پایانش چیه؟ پایانش اینه که خدای متعال حتما اینا رو از هم سوا می‌کنه. نمیشه با هم بمونن. صرف ادعا نیست. اسلام عرض کردم، هر کسی که مسلمونم ازش قبول میکنن. حکم میشه مسلمان، ارث میبره، پاکه، یه احکامی داره. از دنیا رفت باید تشییعش کنن، تدفینش کنن. ولی ایمان اینجوری نیست، هر کسی گفت من مؤمنم قبول کنن ازش. امتحانهای شدیدی اتفاق میفته که تو این امتحانها صفا جدا میشن. خب حالا این امتحان چیه؟ این کوره و امتحانی که خدا میکند چیه؟ مهمترین امتحان بعد رحلت نبی اکرم اتفاق افتاد، یک امتحان سخت، یک ابتلا که هنوزم ادامه داره. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. یک امتحان سنگینی اتفاق افتاد، تو این امتحان صفا از هم جدا میشن، تفکیک میشن، خوب و بدها اینجا جدا میشن از هم دیگه. این امتحان برای این هست. خیلی هم امتحان سختی است. یه مطلبی سالا من یکم اینو ترجمه کنم. وقتی کار تمام شد بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رفتن طرف دیگران، ابو سفیان عموی پیامبر رو، حضرت عباس رو با خودش همراه کرد، آمد محضر امیرالمومنین. از کرد یا امیرالمومنین شما بیاید تو میدان، ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن. خیال میکرد کار به همین سادگیه. حضرت دو تا جواب دادن. یه جواب به ابو سفیان دادن که حالا در خطبه پنجم نهج البلاغه ببینید، من نقل به معنا میکنم جواب حضرتو. حضرت فرمودن تو آمدی مردم رو از این فتنه عبور بدی، به من وصل کنی؟ میخوای مردم رو بیاری با من بیعت کنن؟ میخوای مردم حلقه وصل مؤمنین به من میخوای تو باشی؟ تو خودت یه سر فتنه ای، تو گردابی. برای عبور از گرداب ها کشتی نجات لازمه، تو خودت گردابی، تو یه سر فتنه ای. یه سر فتنه واقعا اونا هستن دیگه. این آیه قرآن رو خدای متعال بیان فرموده، هازان خصمان اختصمو فی ربهم، دو گروه رو معرفی میکنه، میگه اینا با هم دعوا دارن، دعواشون سر پروردگاره، فی ربهمه. امام صادق فرمود ما به بنی امیه هستیم، ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت. به این دعوای ما تاریخیه. جدم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان میجنگید، جدم امیرالمومنین با معاویه میجنگید، سید الشهدا با یزید میجنگید، فرزندم امام زمان با سفیانی میجنگه. دعوای ما سر همین اختصم و پیرب به ابو سفیان آمده میگه من مردم میارم با شما، مردم رفتن، او میخواد بیاد مردم رو وصل کنه به امیرالمومنین، تو میخوای وصل کنی؟ تو خودت محور فتنه ای. یه طرف فتنه توی، تو گردابی، تو کشتی نجات نیست که. ولی یه جوابی به عموشون دادن، به عموشون فهمدن عمو جان خیال میکنی اینا میان با من بیعت کنن؟ پس این آیه چی میشه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. این آیه چی میشه؟ مگه اینا میان با من بیعت کنن؟ امتحان کوره به پا شده، این کوره جدا میکنه خوب برادر ازم. حالا به تعبیر نارسان من بمیرم تو بمیری نیست که، یه دعوای سیاسی شده، بیاید صلح کنید با امیرالمومنین. بحث ایمان و کفر، کوره خدا به پا کرده، تو این کوره داغ جدا میشن. عمو جان تو میتونی اینا رو بیاری با من بیعت کنم؟ مگه میشه؟ این امتحان دیگه هست تا ظهور. این کوره داغ هست، تو این کوره داغ جدا میشن از هم. خیلی این کوره ای که خدای متعال به پا کرده، این امتحانی که گرفت، این بستر امتحانی که ایجاد کرد، تا الان هم هست. یک بستر سخت امتحان خدا درست کرد. مؤمن حقیقی، اون که خدا را قبول داره، اون که تسلیمه، اونی که اعتماد به خدا داره، راست میگه، صادق در ایمانشه، تو این کوره باید جدا بشه از اون کسی که مدعی است. اگر واقعا این کوره نبود، میدونید همه رفتن دیگه، انقدر امتحان وقتی داغ شد ابتداعا حضرت میفهمن 3-4 نفر موندن، ارتدن ناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا 3 or 4، در بعضی نقلات تا 12 نفر، بقیه کسی نمونده اصلا، انقدر کوره امتحان داغ شد. احد رفته ها و بدر دیده ها و حنینی ها و همه رفتن. حضرت فرمود مگه شوخیه عمو جان که تو به مردم بگی بیان با من بیعت کنن؟ مگه یه دعوای سوریه بیای صلحشون بدی با من؟ مسئله تفکیک مؤمن و کافره، باید صفا جدا بشن. لذا در روایات متعددی است که وجود مقدس نبی اکرم به خدا عرضه داشتن، خدایا بعد از من همه جمع بشن دور امیرالمومنین. حالا اینم یه مسئله ای است، حضرت که اسرار رو میدونن، مستجاب الدعوه هم هستن. خدا متعال فهمود این نمیشه، باید جدا بشن. میدونید یعنی چی؟ یعنی میشه شمر و مالک اشتر با هم بیان تو محشر هر دو با امیرالمومنین؟ باید اینا جدا بشن. میشه طلحه و زبیر با امیرالمومنین بیان تو محشر؟ نمیشه. باید صف طلحه و زبیر و خوارج و اینا از مالک اشتر و عمار جدا بشه. اینقدر این کوره سخت حضرت فرمود عمو جان شدنی نیست. تلقی اینه که یه امتحان ساده است و یه دعوای سیاسیه و ما میایم مثلا وجه المصالحه میشیم، اینطوری نیست. حالا این امتحان سختی که پیش آمده که تا الان هم هست، امتحان به موضوع ایمان، موضوع تسلیم بودن به خدا، موضوع تسلیم بودن به امیرالمؤمنین، که عرض کردم قله ایمان همین تسلیم بودنه. رمود من سر رهو ان یستکمل الایمان، اگر کسی خوشحال دوست داره که ایمانش کامل بشه باید اینجوری باشه، فلیقل القول منی، باید حرفش این باشه در جمیع اشیا قول من ما قال آل محمد علیه السلام، ما اسر رو و اعلن، باید در همه امور هرچی اونا میگن قبول داشته باشه. خیلی امتحان سختیه. این مقدمه رسیدن به ولایت و مؤمن شدن و کمال ایمانه. انسان وقتی اینجوری شد حقیقت ولایت و ایمان بهش عطا میشه. این امتحان برای اینه، این کوره امتحان رو درست کردن. اونایی که حقیقتاً خدا رو قبول دارن آرام آرام ایمانشون کامل میشه، میرسن به نقطه ای که حقیقت ایمان، ایمان کامل، معرفت، نورانیت بهشون عطا میشه. کمال ایمان اینجوری حاصل میشه، تو همینجا معرفت به امیرالمومنین حاصل میشه. تو این امتحان است که معرفت یا صاحبان معرفت از غیر صاحبان معرفت جدا میشن. این امتحان سخت و خدا گرفته. حالا عنایت بکنید، هم موضوع امتحان امیرالمومنینه، مردم دارن به امیرالمومنین امتحان میشن، به ولایت امام امتحان میشن، به ایمان امتحان میشن، و این امتحان خیلی سختی است. با حرف و گفتگو و وساطت و این بیاد و اون بره درست نمیشه که. این امتحان یه امتحان بزرگی است که الان 1400 سال ادامه داره، بعدن هم ادامه پیدا خواهد کرد. تمام دعوا سر همین ایمان، سر پذیرش ولایت امام، سر تسلیم بودن، سر مؤمن بودن، بر سر همین دعواست، چیز دیگه ای نیست که. این امتحان سختی که اتفاق افتاده هم امتحانه به امیرالمومنینه، هم اصل امتحان مال خود امیرالمومنینه. عرض من همین یه جمله است، هم خود امیرالمومنین محور این امتحانن. حضرت فرمود یا علی انک مبتلن و مبتلن به، اصل امتحان مال شماست، دیگران هم به شما امتحان میشن. این آیه رو مکرر من تقدیم کردم که خدای متعال میفهمد که و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن، ما شما رو به هم دیگه امتحان میکنیم. منافقین و کفار کوره امتحان مؤمنین هستن، مؤمنین تو همین کوره امتحان میشن. جعلنا بعضکم لبعضن فتنه، باید صفتون رو جدا کنید، باید موضع بگیرید، باید با اونا قاطی نشید. این امتحان سختی که الان هم از بین ما و کفار همینه، ما با اونا امتحان میشیم، باید صف بندی کنیم، بایستیم، استقامت کنیم، نپذیریم، هم قاطی اونا نشیم، هم ولایتشون رو نپذیریم، هم مقابلشون بایستیم تو عالم. این امتحانه. این آیه ظاهرش عامه، همه مؤمنین امتحان میشن تو عالم با کفار و منافقین، ولی باطنش مربوط به امیرالمومنینه. وقتی نبی اکرم امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین رو گرد آوردن در خانه، در رو بستن، فرمودن جبرئیل اینجا حاضره. خدای متعال میفرماد ما میخوام شما رو امتحان کنیم به دشمنانتون، حاضرید؟ امیر المؤمنین فرمودن اگر خدا اینجوری میخواد ما صبر میکنیم. در نقل اینه وقتی حضرت امیر قبول کردن این قرار دو طرفه شد، نبی اکرم یه جوری گریه کردن صداشون بیرون خانه شنیده شد، همه فهمیدن دیگه تمام شد. وقتی این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا، ما شما رو امتحان میکنیم و دشمنانتون، شما صبر میکنید؟ خدای متعال میدانه که امیرالمؤمنین و اهل بیت صبر میکنن. پس ببینید اصل این امتحانی که میبینید بعد رحلت نبی اکرم برای امیرالمؤمنینه. حضرت بردن وسط امتحان، تو امتحان حضرت است که عالم از هم جدا میشه، با استقامت حضرت است که از هم جدا میشه. این که علی قاسم الجنت وندار یعنی همین، نه اینکه فقط تو قیامت میستن دم در به بهشت، بهشتی ها و جهنمی ها رو سوا میکنن. از همین جا با امتحان امیرالمؤمنین حضرت مبتلا شدن، با ابتلاء حضرت، با امتحان حضرت، با این کورهی که برای حضرت درست شده از مؤمنین و کفار از هم جدا میشن. اصل ابتلا مال خود حضرت، حضرت درگیرن با سقیفه، مؤمنین هم به امیرالمؤمنین امتحان میشن. انک مبتلن و مبتلن به اصل پایداری، پایداری امیرالمؤمنین، صبر امیرالمؤمنین، استقامت امیرالمؤمنین تو این راه. حضرت صبر میکنن که مؤمنین از این کوره عبور میکنن، صفا جدا میشه، ولی ما هم به امیرالمؤمنین امتحان میشن. انک مبتلن و مبتلن، نه اینکه فقط ما داریم امتحان میشیم، امیرالمؤمنین تماشا میکنن، صفا رو جدا میکنن، نازمن، ما باریم با کفار دعوا میکنیم، حضرت آمدن ماها رو از هم جدا میکنن. نه، اصل دعوا بین امیرالمؤمنین و سقیف است، اصل نزاع بین حق و باطل اونجاست. تمام ایمان و تمام کفر، برز الایمان کله علی الکفر کله، این فقط مال جنگ خندق که نیست که حضرت مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفتن، برز الایمان کله علل کفر کله، در همه درگیری های امیرالمومنین بر از ایمان کلهو علل کفر کله. این اصل دعواست، این اصل امتحانه، حضرت دارن امتحان پس میدن، ما هم حالا به امیرالمومنین امتحان میشیم. تو این دعوا کنار امیرالمومنینید یا کنار دشمن یا بی تفاوت؟ کنار امیرالمومنین هستید تا کجا وامیستید؟ عمارید؟ ابن تیهان هستید یا نه دیگران هستید؟ تو امتحان سخت مثل خوارج میشیم یا مثل مالک اشتر؟ اصل امتحان مال امیرالمؤمنین، حضرت داره مقاومت میکنه. گاهی اونقدر امتحان سخت شد که میگم امیرالمؤمنین که عرض کردم امتحان مال حضرت، استوار ایستادن، سلمان تو دلش ولوله افتاد که امیرالمؤمنین این صحنه هجوم به خانه و هتک حضرت زهرا رو تماشا میکنن، اسم اعظم دارن استفاده نمی کنن. حضرت فرمود سلمان چی در دلت گذشت؟ بیعتتو با من تجدید کن. همینا امتحان مال امیرالمومنین، ما داریم به امیرالمومنین امتحان، او صبر می کند، ما هم باید کنار حضرت صبر کنیم تا حضرت با تدبیر خودشون، عرض کردم هرچی هم با حضرت جلوتر بریم، حضرت کوره رو داغتر می کنن که ناخالصی ها بیشتر پاک بشه، صفین رو به یه جایی میرسونن، صفین رو که دیگه خبره جدا میشن، شم رو جدا میشه، شم تو صفین اول کنار حضرت امیر، مثل مالک اشتر به حسب زاد. ولی حضرت امتحان وقتی داغ میکنن خبره جدا میشن، میرن با حضرت درگیر میشن، نهروان را میندازن، مالک اشتر هم وامیست. اصل داستان بعد رحلت نبی اکرم همین داستان فتنه و امتحانی است که خدای متعال درست کرده. اصل درگیری و امتحان هم مال امیرالمؤمنین با پرچمدار کفر، برز الکفر ایمان کله علی الکفر. تو این درگیری ما هم داریم امتحان میشیم، خیلی هم امتحان سخته. اینجوری نیست که عباس بیان بگن آقا مردم بیاد با امیرالمؤمنین بیعت کنید، اونام بیان بیعت کنن، این نیست، امتحانه. کوره داغی به پا شده، الان هم همین جوره، الان هم خدای متعال انقدر کوره رو داغ میکنه، باید صفا جدا بشن از هم دیگه. هر کی بگه آقا من مکتب امام قبول دارم، تو اینطوری نیست که، امتحان خدا سخت میکنه، این سنت خدا هست، شکم نکن. امتحانی که خدا به پا کرده الان هم هست و دائما هم سخت‌تر میشه. علت سخت‌تر شدنش هم اینه که خب میخوان مؤمنین کامل‌تر بشن، صف مقابل هم میخواد غلظت بیشتری پیدا کنه، ناخالصی‌های ظریف‌تری هست که اونام باید پاک بشه. تا جایی به حدی تسلیم بشیم به امیرالمؤمنین که تسلیم محض بشیم. اگر تسلیم محض شدیم، ایمانمون کامل شد، نورانیت امیرالمومنین به نحو کامل تو قلب ما آمد، این تسلیم مقدمه نورانیته که در روایت هست. اگر میخواید به نورانیت برسید، نور ولایت امام به قلب شما بیاد، اول باید تسلیم بشید، بعد تطهیرتون کنن، بعد نورانیته. وادی تسلیم، وادی تطهیر، وادی نورانیت. تسلیم شدید، پاک میشید، بعد اون وقت نورانیت میاد. خلوص یعنی همین. حضرت در اون حدیث نورانی وقتی فرمودن کمال ایمان به معرفت من است در مقام نورانیت، لا یستکمل احد الایمان حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه، فرمودن ابتلا یعنی همین، عبد ممتحن یعنی همین کسی که تسلیم من شده تا مقام نورانیت پیدا کنه. فرمودن اگه از کسی به این مقام نرسید و او به شاک کن مرتاب، کسی که تسلیم محض نیست، کسی که در مقام نورانیت نیست، در مقام شک و ارتیابه. آدم تا به اینجا نرسید در امام شک میکنه، بعد بدگمان میشه به امامش، شک مرتاب، شاک مرتاب. بعد از رفتنان اگر به اینجا هم رسید، این کمال معرفته، این همون دین خالصه. و از رفتنان این دین خالصی که در قرآن آمده، مخلصین له الدین، فرمودن یعنی همین. تمام امتحان به اینه که ما تسلیم میشیم، که اگر تسلیم شدیم، تسلیم محض شدیم، این سرآغاز رسیدن به معرفت به نورانیته. اگر به مقام ایمان کامل و معرفت رسیدیم، انوار معرفت به اندازه تسلیم تو قلب ما میاد. به تعبیر دیگه حضرت وارد یه امتحانی شدن، اونهایی که به حضرت ملحق میشن تو این امتحان، تسلیم میشن، سختی ها رو پشت سر میگذارن، نورانی به نور امیرالمومنین میشن، اونا خالص در دین میشن. هرچی هم جلوتر بریم این امتحان رو سخت‌تر میکنن تا مؤمن خالص تر بشه، ایمان کاملتری بهش بدن، حقیقت کاملتری از امیرالمؤمنین برای او ظاهر بشه و نور بالاتری از حضرت به قلبش برسه. تمام امتحان عالم همینه. تو این امتحان سخت، تو این فتنه سخت، تنها کسی که میتونه وصل کنه ما رو به امیرالمؤمنین حضرت زهراست. حلقه وصل اوست، نه منافقین مثل ابو سفیان، نه عباس ها، اونا کاری ازشون نمیاد تو این امتحان. حضرت زهراست که میاد. حضرت زهرا هم میره وسط آتش، وسط امتحان، تمام سختی ها رو تحمل میکنه که ما راحت تر با امیرالمومنین بتونیم تو عالم راه بریم. هموار میکنه این راه رو. اصل قصه داستان بعد رحلت همینه، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحانی است، کوره ای است، خدا درست کرده برای جدا شدن صف مؤمن و کافر. این امتحان اصلش امتحان امیرالمؤمنینه، انک مبتلن و مبتلن به، ما هم به امیرالمؤمنین امتحان میشیم. این دو. سه، تو همین جاست که مؤمنین به کمال ایمان میرسن، یعنی حقیقت ولایت امام ظهور پیدا میکنه برایشون، در قلبشون واقع میشه. چهار، کسی که میتونه حلقه اتصال ما باشه تو این امتحان، نظر ما از امیرالمومنین جدا بشه، فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت آمدن وسط میدان، ایستادند، همه چیزو تحمل کردند، حتی شهادت در جوانی رو که عزیزانشون در طفولیت یتیم بشن، شهاده که حالا امتحان این نیست، خیلی از این بالاتره. حضرت آمدن وسط، با خدا قرار بسته بودن که ما رو متصل کنن به امیرالمؤمنین. حلقه وصل ما به امیرالمؤمنین حضرت زهراست. هر کسی میخواد متصل بشه به حضرت، از اینجا باید شروع کنه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد،